وفای به عهد نداشته باشه و کسی که خلاصه خیانت در امانت بکنه، این از انسانیت هم شاید ثابت شده باشه. به واقع ما مسلمانی که بتواند عرفیاتی رو رعایت کنه، به تعبیر امیرالمومنین یه جوری زندگی کنه که ان اشتم حنوا الیکم، اگر زندگی میکنی دیگران دوست داشتن دور و بر شما باشن، و ان متم بکوا علیکم، اگر مردید هم در فراق شما سوگوار بشن و گریه کنن. به واقع ما راجع به این مسلمان باید حرف بزنیم، مسلمان تراز، مسلمانی که وفای به عهد داره، صداقت داره، مسلمانی که امانتداری سرش میشه و در این حال آداب دینی خودش رو هم رعایت میکنه. این میان مایگی و این تراز خلاصه مسلمان عرف، مسلمان به واقع پذیرفته شده است. این راجع به این باید حرف بزنیم.
جام سلک یه پیامک داریم، 914-8441
از آذربایجانه
فکر میکنم، که فرمودن سلام کردن خدمت جناب علی، فرمودن که انسان بودن ربطی به دین ندارد، باید انسان باشی تا اخلاق خوش داشته باشی، ربطی به دین ندارد.
از این جهت درست میگن. ببینید که سید الشهدا روز عاشورا فرمودن اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید، یعنی یه چیزایی که کف انسانی، اگر شما اونها رو نداشته باشی از انسانیت هم برخوردار نیستی، اما از این کف که میدونید اصل طلایی کف انسانیت هم این اصل اخلاق است، اصل طلایی اخلاق، چون چه برای خودت دوست میداری برای دیگران هم دوست داشته باشی. این به این معنا بله درسته، اگر کسی به شما محبت کرد هست جزاء الاحسان الا الاحسان، اصلا ربطی به دین نداره، یعنی دین حرفی بالاتر از این داره. به واقع بخوایم تصحیح کنیم، دین میگه تو ایثار کن، دین به شما میگه که احسن الی من اساء الیک، به کسی که به تو بدی کرده تو خوبی کن. اما در یه مرحله انسان زیستن به دینداری به این معنا ربطی نداره. ما انسان ها قلبا عدالت رو تحسین میکنیم، بخشندگی رو دوست میداریم، اینا رو دوست میداریم، و اینها به واقع اگر پیامبری هم نیامده بود، اگر دینی هم نیامده بود، ما بودیم و عقلمون، ما بودیم و فطرتمون به همین مسائل نزدیک می شدیم. اما پیامبران آمدن ما رو به رتبه مکارم الاخلاق، به اون مکرمت ها و به عظمت های اخلاقی برسونن.
پس چرا آدمی مثل من نزدیک نشده؟ من وقتی خودم رو دارم بررسی و ارزیابی می کنم می بینم که خب ما بحث بالاخره انسانیت و ارزش‌های انسانی سر جای خودش به فرموده حضرت عالی، حتی اگر دینی هم نیامده بود، من اگر به ارزش‌های انسانی می‌خواستم توجه کنم باید زیست بهتری می‌داشتم، زیست بله. اخلاقی تری می‌داشتم. بله. این به کنار دینی هم آمده که آموزه‌ها رو با جزئیات، یعنی حتی یه جاهایی گفته شده که حتی شما با نگاه کردن هم غیبت نکنید، حتی با میمیک صورت، با حالت چهرتون هم تمسخر نکنید. بله. یا اینکه بله پس حالا دین هم آموزه های علاوه بر اون ارزش های والای انسانی آورده با جزئیات، پس چرا اوضاع من اینطوریه؟
گفته دل به کوی دوست گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری یا اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. یعنی ما واقع مشکلمون سه تا مسئله است، ما سه تا مشکل بنیادی داریم. اینکه نظام اخلاقی ما یک نظام والای منسجمی معرفی نشده، یعنی به واقع کتاب‌های اخلاقی فراوان داریم، دستورات و توصیه‌های اخلاقی بسیار زیاد داریم، اما این به صورت حالا به قول امروز سبک زندگی، همون چیزی که رهبری اشاره کردن بهش، راجع به سبک زندگی، به فرمول‌های اجرایی، به اون تئوری به واقع جامع و نظامواره، به اعتقاد بنده به عنوان آدمی که بالاخره در فضای معلمی و درس و مشق دانشگاه مشغول هستم، اون نظاموارگی رو همچنان متاسفانه از عهده ترسیمش به درستی بر نیامدیم. اگر هم توصیه‌ای داریم، توصیه‌ای صرفاً اخلاقی و فردی و در میدان‌هایی که تزاحمی در کار نیست، مثلا جنبه‌های دیگری وجود نداره. ما در به واقع درگیری‌ها نظامواره اخلاقیمون در تضاهم به واقع مصلحت ها تعریف نشده. این یک اشکال اصلی ماست. اشکال بعدیمون به واقع نداشتن الگوها به اندازه کافی، الگوهایی که باورپذیر باشن و تعلق گرایی نسبت به نسبت جامعه با اونها برقرار بشه. ما بله به صورت کلی میگیم اهل بیت چه میدونم بزرگانی رو ذکر میکنیم، اما واقعا آیا این بحث الگو، این شخصیت هایی که ببین در دنیای امروز که دارن فرهنگ رو تغییر میدن از طریق تغییر تمایلات، چه الگوهایی رو معرفی میکنن برای رده های سنی گوناگون؟ عروسکش میاد، انیمیشنش میاد، فیلمش میاد، لباسش میاد، معماریش میاد، برندهای متناسب باش میاد. ما فقدان الگو بزرگی. اشکال سومی هم که داریم که باید بهش واقعا به صورت جدی توجه کنیم و نمیشه، بحث پمپاژ رذائل اخلاقی، یعنی موانعی که حالا به یک معنا به اون نکته اول هم برمیگرده. ما در جامعه‌ای داریم زیست میکنیم که تولید حرف داره میشه برای افراد جامعه، حالا از طریق رسانه، از طریق فیلم ها، از طریق فضای مجازی. آدم ها دارن برای مقاصد دنیوی مجهز میشن، طبیعتا در اونجا به تضاهمات اخلاقی ما میرسیم، به حرص ها میرسیم، به تنازعات میرسیم، به بسیاری از بحران هایی که این همه پرونده های قضایی در دادگاه های ما تولید کرده میرسیم. یعنی حقیقت ماجرا این است که ما به لحاظ مزاحم، یعنی به لحاظ اون تصویری که از زیست موفق داره میشه برامون، از این جهت هم یه وقتی یه کسی اینو بگم خیلی طولانی من حرف نزنم،
دو دقیقه زمان داریم جناب سرلک.
باشه خیلی سریع بگم. میگفت بابا در جمهوری اسلامی الناس علی دین ملوک، مردم بر دین مالک همین مسئولین خودشون هستن، اگر مردم اشکالاتی دارن بس به اونجا برمیگرده. گفت این حرف درستی است، ولی الان ما در یک فضای رسانه‌ای داریم تنفس میکنیم که بسیاری از ملوک ما دیگران هستن. بله، فلان آقا شده وکیل، فلان آقا شده وزیر، فلان آقا شده چه میدونم رئیس جمهور، اینا عناوین، رئیس مجلس، اینا عناوینشون اینا. ولی حقیقت ماجرا این است که یک جریان سازی مالکانه دیگری داره تمایلات ما رو متحول میکنه و تغییر میده.
جناب سرلک، من متوجه فرمایش شما شدم، خیلی یک دقیقه زمان داریم جان. شما به اتفاق آخرین سوال من هم همین بود که شما پیش از این داشتید اون رو گسترش میدادید، به نظام اخلاقی منسجم اشاره کردید. الان من میخوام بدونم چه آموزه های دین به من پیشنهاد کرده و چگونه میتونم اخلاق خودم رو به نوعی به تکامل برسونم و اخلاق خودم رو بهتر کنم. من چه منابعی در دسترس دارم؟ چی رو شما به من، چه نسخه‌ای برای من میپیچید به عنوان یک روحانی؟
اولا باید بدونیم کار دشواری پیش رو داریم، ثانیاً ارتباط مستمر با کارشناسی که بتونه این رو تشخیص بده و حقیقتاً این بحث استاد در اخلاق میکنن، به نظر من جاش همینجا. و البته منابع زیادی داریم، به نظر من هم آثار
میشه مشخصاً،
هم آثار مرحوم های صفایی، هم آثار آقای طاهرزاده تو این موضوع میتوانن نظام اخلاقی منسجمی رو برای کسی که بخواد کنش اخلاقی داشته باشه در عرصه‌های گوناگون میتونه پیشنهاد بده. منتها کار دشواریه، یعنی ساندویچ نیست که ما گاز بزنیم، یعنی به واقع باید قدری تأمل، قدری مکس، مطالعه، پرسجو، رفت و آمد، همین کاری که ما در دنیامون داریم انجام میدیم برای به دست آوردن دلار و پول و سکه و اینا، چقدر دقت میکنیم بورس و اینا، چقدر آموزش میبینیم، برای این هم باید یه وقت و اعتماد و اعتنای جدی داشته باشیم.
و این که
اینم گریزی نیست.
بله، و این که اگر بخوایم زیست اخلاقی داشته باشیم، آیا لزوماً باید از سنین کم شروع کنیم یا این که نه در هر سنی،
در هر سنی امکان پذیره، ولی سنین پایین قطعاً سن بهتری است. انسان یه موجود با عظمتی است که میتونه تو 90 سالگی هم تحول داشته باشه و زیست اخلاقیشو آغاز کنه.
خیلی ممنونم.
حدیدی عجیبی انسان. حالا فرصت نیست که اینو توضیح بدیم. در پناه خدا باشید.
خدا حفظتون کنه. ممنونم جناب حجت الاسلام علی سرلک. و ممنون، خدا حافظتون. و ممنونم از شما شنوندهایی که برنامه ایران امروز رو امروز شنیدین. تا برنامه بعدمون، خدا حافظ.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
تازه همیشه تهیه میشه رو به تبر رو سالم بره بشه بالین فیلز و سکچابش با تمنابش اونم از رو به بالین فیلز شم و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه غیر تراریخته مایونزشم بذار بچشم اونم از روغن غیر تراریخته تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده همیشه بده میل هر بده خنده رو لبا آورده
طی دهه ها لامپ های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
شنونده های عزیز رادیو ایران، ظهر بخیر. من و همکارانم رو از رادیو ایران بپذیرید. زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 است و در این لحظه نیایشی رو مقدمه شنیدن برنامه به افق آفتاب میکنیم. پروردگارا، نام تو نقشی است بر خاطرم و یاد تو نوری است بر قلبم. مرا از مهربانیت دور مکن که تویی بخشنده ترین بخشندگان.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که مطمئن ترین تکیه‌گاه و دلها با او آرام می‌گیرد. سلام و درود به شما همراهان عزیز. نیمروز گرم خرداد ماهیتون به خیر و خوشی. با سپاس گذاریم که در اوقات قرین به اذان ظهر به وقت تهران همراه برنامه زنده به افق آفتاب هستید از رادیو ایران. از از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان امروز با خودم به تغییر فکر میکردم، به این که اگر یه چیزهایی در زندگیم عوض بشن حال خودم و زندگیم بهتر میشه. تغییر اون چیزهایی که در زندگی آرامش منو به هم زده و گاهی خیلی ساده اوقاتمو تلخ میکنه. انشالله که همیشه دلتون آروم باشه، اما حتما شما هم مثل بنده گاهی در زندگی چیزی آشفتتون میکنه و آرامش رو از زندگی شما میگیره. این آرامشی که ما اینقدر از اون حرف میزنیم و دنبالشیم واقعا چه شکلیه؟ چون برای هر کسی این حس خوب آرامش با دیگری فرق داره. در زندگی همه ما یکی از اون دلایل مهم برای خوشبختی و آرامش تصمیم گیری هامونه. تصمیم گیری هایی که اتفاقا اگر از روی آرامش و بدون اضطراب باشه به نتایج خوبی میرسه و برای ما آرامش ساز هم خواهد بود. شما چه تعریفی از آرامش دارید؟ مصداق‌های آرامش در زندگی شما چیست؟ چه چیزهایی باعث آرامش شما میشه؟ خوشحال میشیم با تلفن‌های ما 220-486 220-5009 و سامانه پیامکی 30900 نظرتون رو بفرمایید. دوازه و 47 دقیقه است و شما همراه برنامه زنده به افق آفتاب هستید از رادیو ایران. موضوع امروز صحبت ما آرامش در زندگی، چیزی که همه ما به دنبالش هستیم، اما هر کس تعریفی از آرامش داره. یکی آرامش رو در ثروت زیاد میبینه، در همسر بساز، یکی در فرزند صالح، و هر کسی با چیزی آرام میگیره. شما آرامش زندگی رو در چه چیزهایی دیدید؟ لطفاً برای ما بفرمایید با 220-486 220-5009 که منتظر صدای گرم شماست و سامانه پیامکیمون که 30900. اینجا برنامه به افق آفتابه و کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام وحیدی روی خط تلفن برنامه هستن. استاد سلام میکنم به شما، امروزتون به خیر باشه انشاءالله.
سلام عرض میکنم جناب آقای همایی عزیز و شنوندگان عزیز و فهیم و بزرگوار رادیو ایران، و از همه عزیزان التماس دعا دارم در این لحظات خوش و معنوی اذان ظهر در خدمت شما هم هستم.
درود بر شما. موضوع صحبت ما جناب وحیدی آرامش. آدمی زاد همیشه در زندگی دنبال این بوده که آرام بگیره، ولی گاهی اوقات به خاطر همین آرامش هم آرامش رو از خودش سلب کرده. انقدر دویده که مثلا خیال کرده پول زیاد آرامش میاره، بعد واقعا به این نتیجه رسیده و هممون هم رسیدیم که آرامش چیزی فراتر از این هاست. در آموزه‌های دینی در مورد آرامش و رسیدن به اون چه سفارش‌هایی به ما شده؟
بله، چه موضوع مهم و کاربردی که شاید بگیم این سوالیه که همه انسان‌ها این سوال رو دارن. من فکر نمی‌کنم انسانی باشه که از هر ملیتی، از هر مذهبی، در هر کجای جهان باشه، فکر نمی‌کنم انسانی باشه که این سوال براش مطرح نباشه که این آرامش رو در زندگی خودش چجوری به دست بیاره، یا اگر هم داره چجوری حفظش بکنه و اون رو در زندگی خودش نهادینه‌تر بکنه، ماندنی‌تر بکنه و آرامش از زندگیش از بین نره. این محوری ترین یا یکی از محوری ترین و مهمترین سوالات همه انسان هاست. ببینید آقای همایی عزیز، گاهی ما تصور میکنیم که در بیرون از خودمون میتونیم آرامش رو به دست بیاریم، چیزهایی که جدای از ما هستن و در عالم خارجن. یه نمونه شما اشاره کردید، مثلا اینکه انسان تصور بکنه من اگر پول داشته باشم دیگه در زندگی خودم قطعا آرامش دارم. خب ما چقدر انسان ها هایی رو میبینیم و دیدیم و هستند که اینها به ثروت‌های آنچنانی هم دسترسی پیدا کردن، اما باز هم به آرامش نرسیدن. گاهی شاید یک نفر فکر کنه که به زیبایی، به قدرت دسترسی پیدا بکنه. انسان‌هایی بودن در طول تاریخ، اینها قدرت‌های خیلی عجیبی داشتن، سلطنت باشکوهی داشتن. شاید بگیم ده‌ها کشوری که امروزه هر یه دونه از اونها یک کشوره، اینها پادشاهی ده‌ها کشور رو می‌کردن. اما وقتی زندگیشون رو میخونیم و مشاهده میکنیم، باز هم به اون آرامش نرسیدن. قدرت، محبوبیت، شهرت، پول، سلامتی، اینها همه چیزهایی خارج از ما. بله، اینا میتونه کمک بکنه، ما منکر این نیستیم که اینها هیچ اثری نداشته باشه، اما میخوام اینو عرض بکنم که اصلی ترین آرامش، آرامشی است که در درون انسان، در اعماق قلب و جان و روح انسان اتفاق بیفته. تا انسان اون آرامش رو در درون خودش کشف نکنه، این چیزها رو هم از بیرون که بگیره، تازه بیشتر هی هرس میزنه که بیشترش رو داشته باشه
و یا نگهبانشون باشه اصلا،
یا نگهبانشون باشه، یا استرس و نگرانی این که اینا از دستش نره. مثلا من الان اگر به اون آرامش درونی نرسم و اون رو پیدا نکرده باشم، اگر این چیزهایی که در خارج هست هزاران برابرش نصیب من بشه، چون نیاموختم و نیافتم اون آرامش درونی رو، یه جور دیگه استرس و استراب سراغ من میاد. نگرانی این که اینا رو از دست ندم، دزد از من نبره، کسی کلا سرم نذاره، حالا من با اینا چیکار بکنم، و انواع و اقسام این نگرانی ها و استراب ها. اما اگر به اون آرامش درونی انسان برسه، که اون آرامش درونی اتصال به حقیقت هستی، واقعیت هستی، اون نوری که در این عالم برقرار هست، بتونیم قواعد عالم رو بشناسیم، سنت خدا رو در این هستی بشناسیم، آمدنم برای چی بوده در این عالم، به کجا میرم، مرگ چیه، تولد چیه، انسان چیه، اگر این سوالهای بنیادین و اساسی جوابی حد ولو محدود، درسته اینها این سوالاتیه که جوابهای خیلی مفصل داره، اما تا حدی بتونیم جوابی پیدا بکنیم، اون آرامش درونی کمک میکنه. اگر خلایی هم در بیرون باشه، میشه با همون آرامش درونی جبرانش کرد.
درود بر شما استاد، بعد از شما خدافظی کنم، آرام باشه دلتون انشالله.
خدا نگهدار.
همراهان برنامه بفوق آفتاب، گفتگوی بنده رو با جناب حجت الاسلام وحیدی شنیدید، بخشی در مورد موضوع برنامه بشنوید.
آدم اگر تو زندگی تکیهش خدا باشه نمیترسه، آرامش داره، وحشت نمیکنه، بحران او رو به هم نمیریزه، آرامش داره. آرامش داره.
یه لطیف و یه کفی.
عشق الله که اومد همه چی رو تبدیل میکنه به چی؟ به آرامش.
یه حفیظ و یه شفی.
به ذکر خداست، به یاد خداست که دلها آرامش میپذیرند.
یا لطیف و یا کفی.
دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
یا حفیظ و یا شفی.
من و شما تو زندگیمون کم و بیش مشکلاتی وجود داره دیگه، حالا جوانا کمتر، بزرگترها بیشتر، مشکلات، حالا مشکلات هم متفاوته. یکی از چیزایی که قرآن میگه انسانو آرام میکنه یاد خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
و اگر چنانچه ما از این حجاب های ظلمانی بیرون بریم، و همینطور اگر موفق بشیم از حجاب‌های نورانی هم بیرون بریم و همه حجاب‌ها را خرق کنیم، اون وقت حق را و همه صفات و اسمایش مشاهده می‌کنیم و غیر او کسی نیست، سراب است.
این ذکر قلبی که انسان متوجه باشه همیشه در محضر خدای تبارک و تعالی است، باعث اون ذکر عملی هم میشه. ذکر عملی یعنی چی؟ یعنی که انسان با توجه به اینکه خدا رو شاهد و ناظر میبینه، به سمت گناه نره، اعمالش رو کنترل بکنه و جوری عمل بکنه که خلاف رضای خدای تبارک و تعالی نباشه.
بازم نقل لیلی و مجنون شده، تو این لحظه ها عشق آسون شده، قراره بازم مهربونی کنی، همه جا پر از عطر بارون شده. نمیدونم این
در بخشی که تقدیمتون شد صدای امام خمینی رحمت الله علیه رو شنیدید. فردا سالگرد رحلت ایشون 14 خرداد گرامی می‌داریم یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلام ایران رو و برای روحشون طلب آرامش و شادی داریم. موضوع صحبت ما هم آرامشه و شما پرسیدیم آرامش رو در چی می‌بینید. 2240862625000 تلفن‌های ماست و 30900 سامانه پیامکی ما. بعد از اذان مناجات در خدمت شما خواهیم بود و نظرات شما رو خواهیم شنید. بشنویم آیات 158 تا 160 از سوره مبارکه اعراف رو با صدای جاودانه استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فظللنا عليهم الغمام وأنزلنا